أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما به عنوان تحقیق در این معنا که در مورد حکومت و ورود و فرق این دوتا با هم و ضابطه‌ای که می توانیم تصویر بکنیم در اینها چی بگیم، به فرمایش شیخ پرداختیم در بحث تعادل و ترجیح که اونجا جای این بحث هست و مرحوم شیخ اونجا مطرح میکند. در کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه همونجور که عنوان فرمودید، ملاحظه فرمودید، این معنا بود که مرحوم شیخ نظر مبارکشون این است که ضابطه حکومت به تعبیر ایشون عبارت از این است که احد و دلیلین به مدلوله لفظی متعرض حال دلیل آخر باشه. احد و دلیلین به مدلوله لفظی متعرض حال دلیل آخر باشه. و بعد اضافه میکنن و رافع للحکم ثابت به دلیل آخر ان بعض افراد موضوع حکم رو از بعضی از افراد موضوع دلیل محکوم برمی داره. خب فیکون مبینا لمقدار مدلوله مسوقا لبیان حاله متفرعا علیه. تا اینجا این مسئله وجود داره که این تعرضی که مرحوم شیخ می فرماید قید میزنه احد و دلیلین به مدلوله لفظی ناظرن، نه صرف ناظر بودن، به مدلوله لفظی. ولی ذالک با ورود طبعا تفاوت میکنه، برای اینکه در ورود هم نظر هست، خواه ناخواه وقتی ما میایم دلیلی قائم میشود مثل اماره، از اون طرف اصل عقلی داریم، اصل عقلی قبح عقاب بلا بیان. اینجا اماره که برای ما بیان درست میکنه خب نظر داره به اون دلیل، این نظر هست، ولذا صرف کون دلیل ناظر بودن این مبین حکومت نمیشه، بلکه مرحوم شیخ اساس رو این میگذاره که ان یکون احد و دلیلین به مدلوله لفظی، با دلالت لفظی خودش تعرض داشته باشه نسبت به دلیل محکوم. اگر اینجور شد، حالا تعرض چجور باشه عرض بکنی، این به اصطلاح اون خصوصیتی است که در تعریف مرحوم شیخ هست که خودش بنیانگذار این حکومت و وروده. این نظر مبارک شیخ اینه در باب حکومت. بعد مرحوم شیخ میاد چیزی رو به عنوان میزان و معیار و ضابطه در حکومت بیان میکنه که ظاهر این میزان و معیار اینه که باید این عنوان جاهای دیگه نباشه دیگه، معنای میزان در حکومت اینه. و میزان و ذالک در همون بحث حکومت ایشون می‌فرماید ان یکون به حیث لو فرض عدم و ورود ذالک دلیل لکان هذا دلیل لغوا خالیا عن المورد. یعنی این حاکم و محکوم، این میزان در حکومت این است که اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغو، مورد نداره. این رو میزان قرار میدن. این میزان خب باید در جاهای دیگه نباشه. بعد میفرمایند مثلا ما در اینجا ادله‌ای که داریم لا حکم لکثیر شک، لا حکم مع کثرت شک، لا حکم لشک فی نافله، لا شک مع حفظ الامام او المأموم، لا شک بعد الفراق من العمل. این ادله رو داریم که روایات داریم. ایشون می‌فرمایند که اگر ما ادله احکام شکوک رو نداشتیم خب اینا لغو نمی‌شد، اینا دیگه مورد نداشت. لا شک یعنی چی؟ پس شک مصدر یک احکامی شده، اینجا میاد این شک خاص رو از مورد اون احکام در میاره. اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم اصلا موضوع نداشت، مورد نداشت. شیخ به عنوان میزان حکومت رو این تکیه میکنه. بنابراین این مؤلفه هایی که تا حالا در کلام شیخ بود عبارت از این شد: یک، احد الدلیلین یعنی دلیل حاکم به مدلوله لفظی تعرض داشته باشه نسبت به دلیل محکوم، که اگر خاطرتون باشه مرحوم میرزا در اینجا اشکال داشتن که این از حرف شیخ این در نمیاد که باید مفسر باشه دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، و از این لفظ شیخ بد استفاده کردن. حالا ما در اینجا ما به ظاهر کلام شیخ نگاه میکنیم، بعد به واقع مطلب که احد الدلیلین باید متعرض باشه، یعنی بیان احوال دلیل محکوم رو بکنه. بیان احوال دلیل محکوم یه وقت ممکنه به لفظ نباشه، کمان که در وروده، در ورود متعرض هست اما نه به لفظ. در ورود دلیل اماره میاد برای ما بیان درست میکنه، مطلقا بیان، آزا بیان، بیان چی؟ بیان للواقع، بیان للاحکام الواقعیه. ما استفاده میکنیم، اینا که میگن برکت تعبد رو این جهت میگن، ما استفاده میکنیم. الان اگر یک دلیلی داریم که موضوعش عدم البیانه، مثل قبح عقاب بلا بیان، لا محاله در حقیقت به خاطر اون بیان تعبدی که وارد شده دست از این برمیداریم، چون صاحب بیان میشیم. اینجا ورود نظر داره دلیل وارد به دلیل مورود، اما به مدلوله لفظی این تعرض رو نداره، این خاص حکومته. پس در حکومت این مسئله مسجله که از نظر شیخ، که در اینجا دلیل حاکم به مدلوله لفظی میاد متعرض حال دلیل محکوم میشه. چجور متعرض حال دلیل محکوم میشه؟ تبیین میکنه دلیل محکوم را. چجور؟ به توسعه او به تضییق. یعنی میاد حکمی که در دلیل محکوم وجود داره، این حکم رو بار میکنه بر موضوع اضافه. التوافق فی البیت صلاتون، ادله صلات که آمده، وجوب صلات، اونا خصوصیاتی که داره، اینجا این دلیل حاکم میاد یک موضوعی به این صلات ها اضافه میکنه، ضم میکنه، اینو میگیم توسعه میده. توسعه در کجا میده؟ توسعه در حکم دلیل محکوم میده، اما به لسان توسعه در موضوع، چون حکم زمانی توسعه میتونه پیدا بکنه که موضوع توسعه پیدا بکنه. حکم یلزم از این که بیاد روی موضوع، موضوع که توسعه پیدا کرد حکمم توسعه پیدا میکنه. بنابراین اینجا ما میایم میگیم دلیل التوافق فی البیت صلاتون این حاکم هست بر ادله صلات. یا در اونجا که میفرماید لا ربا بین الوالد والولد، خب بین والد و ولد ربا هست. ربا یعنی چی؟ یعنی پولی که انسان قرض بده اضافه بگیره. بین دو تا رفیق هست، بین دو تا همکار هست، بین پدر و مادر هم هست، عرضم بزرگتون که بین پدر و بچه هم هست. این که میاد در اینجا میگه لا ربا بین الوالد والولد، این موضوع ربا رو چه میکنه؟ تضییق میکنه. یعنی ربا بین والد و ولد را از دائره حکم در دلیل محکوم خارج میکنه، و این خارج کردن تضییق در حکم صورت میگیره، اما تضییق حکم لا محاله باید به تضییق در موضوع باشه، چون اگر موضوعیت محفوظ باشه حکم مترتب میشه. زمانی حکم مترتب نمیشه که موضوعیت از بین بره. این رو به اصطلاح مرحوم شیخ تبیین میکنه که بنابراین در اینجا این تعرض به مدلوله لفظی هست، یعنی با همین مدلول لفظی التواف و فلبیت سلاتون لا ربا بین الوالد والولد دقیقا میاد دست میگذاره در مقام ترتب حکم بر موضوع در دلیل محکوم، و اینجا اما به توسعه اما به تضییق، این کاریست که دلیل حاکم میکنه. حالا اینجا توی پرانتز، البته اینو بعد در اختیار خودمون حال اشکالاتی که میگیم بحث میکنیم، خاطرتون هست که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه یه مطلبی داشتن، فرمودن یک حکومت ظاهری داریم یک حکومت واقعی. حکومت ظاهری عبارت از این است که دلیل حاکم موجب توسعه یا موجب تضییق بشه. حکومت واقعی این است که بیاد نفی موضوع بکنه. عذر میخوام، اولی حکومت واقعی بود، این حکومت ظاهری است. حکومت ظاهری این است که دلیل حاکم بیاد نفی موضوع بکنه. خب اینجا البته ما این بحث رو بعداً با مرحوم میرزا خواهیم داشت که جناب میرزا وقتی دلیل حاکم میاد نفی موضوع بکنه، مگر چیزی جز تضییقه؟ امکان داره بدون تضییق باشه؟ نفی موضوع میکنه یعنی چی؟ یعنی موضوعیت یک موضوع رو برای حکم بر میداره. حتی مرحوم میرزا مثال زدن به اماره نسبت به اصول عملیه، اونجا این مثال رو زدن. خب در اماره و اصول عملیه کاری که در اینجا انجام میشه میاد متعلق رو زیغ میکنه، تضییق میکنه. یعنی مثلا در استصحاب، این یقینی که شما در استصحاب دارید، حالا اینجا توسعه میشه، یقینی که در استصحاب دارید اعم است از یقین تعبدی و یقین وجدانی، درست شد؟ و نفی هم که میکنه نسبت به شک، یعنی اون شک و لا شک میکنه، چون مرحوم میرزا اساس حکومت رو در اینجا روی شک بنا گذاشت، این شک رو میاد اعم از شک تعبدی و شک وجدانی قرار میده و تعبدن اون شک رو بر میداره ولو وجدانن باشه. بنابراین اینجا به فرمایش شیخ دیگه اون واقعی و ظاهری و این حرفا رو شیخ اصلا مطرح نمیکنه، چون عرض کردیم اونا قابل اثبات نیست، بعدن هم میگیم. چیزی که در اینجا ایشون روش تکیه میکنه، این دوتا به خاطرتون باشه، چون نقش اساسی داره در ترسیم حکومت. یکی این که دلیل حاکم باید به مدلوله متعرض دلیل محکوم باشه، اما به توسعه و به تضییق. دو، میزان و ضابطه‌ای که شیخ قرار میده در اینجا عبارت از این است که اگر دلیل محکوم نباشه، دلیل حاکم لغو و بلا مورد و بلا موضوعه. این میزان دومی که ایشون حتی به عنوان میزان تعبیر میکنه، این مهمه. ما در اینجا باز توجه داشته باشید، البته بعد اینا رو حالا باز ما میخواییم بعد بگیم، اینجا میگیم در توضیح کلام شیخ و فهم کلام شیخ، در اینجا این تعرضی هم که هست، ما بعدن میگیم در تخصیص هم تعرض وجود داره، مگه تخصیص تعرض نداره؟ دلیل مخصص تعرض نداره به دلیل ارزم بزرگتون که عام؟ لا محاله تعرض داره. بعدن این کلام شیخ قابل تتمیمه که بعد میان میگیم که ما بیان بگیم تعرضی که در دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم هست انما یکونو به تعبد، اما تعرضی که در تخصیص هست به حکم عقله، اونجا تعبدی وجود نداره. اینجا دلیل خاص آمده، اینجا هم دلیل عام آمده، ولذا ما در بحث عام و خاص، یکی از مبانی که در بحث عام و خاص داریم، میگن خاص مثل قرینه میماند برای عام، ولذا اصالت و ظهور در عام حجت است لولا قیام القرینه علا خلافه. قیام خاص قرینه میشه برای فهم مراد من العام. خب این هم بیانه، این هم تفسیره، این هم تبیینه، اما تبیینی که ما در تخصیص داریم به حکم عقله، با تعبد نیست. تبیینی که در حکومت صورت میگیره تعبد میخواد، یعنی شارع باید بیاد در اینجا اماره را دال بر واقع قرار بده تا حکومت صورت بگیره بر اصول عملیه. اگر این کار رو نکنه، این تعبد رو نکنه، حکومت صورت نمیگیره. بفرمایید. بله 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 بله، نه در اون قصه، در قصه تبیین من گفتم، در قصه تفسیر گفتم. ببینید این کاملا درسته. ببینید همین معنا که شیخ فرماید به مدلوله لفظی ناظر باشه، توجه فرمودید، این کفایت میکنه. اما در اینجا این تبیین، تبیین حتی بین وارد و مورود هم هست، چون مرحوم آخوند رضوان الله علیه خود خاطرتون هست دیگه، در کفایه فرمودن اینجا ما ورود میگیم حکومت نمیگیم. چرا؟ چون در حکومت لابد ان یکون دلیل حاکم ناظر باشه. آخوند هم یک تعبیری داشتن که برف شیخ میخورد اینجا به مدلول، یعنی در این جهت مدلولی. این حرف خوبیه، این حرف خوبیه، منتها برای آخوند در اماره تمام نشده بود این مطلب. بنابراین در اینجا این دو تا حیثیت که کون و دلیل الحاکم ناظرن به مدلوله، متعرضن به مدلوله نسبت به دلیل محکوم، این یک خصوصیت که مهم. خصوصیت دومی که شیخ میزان قرار داده، همون جور که عرض کردیم، عبارت هست از این که بین، عرضم به حضورتون که دلیل حاکم و محکوم، اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم لغو میشه و موضوع نداره. این چیزی است که به قول معروف ایشون میفرمایند. بعد مرحوم شیخ مطلبی که عنوان میکنند، ایشون میفرمایند فرق بین حکومت و تخصیص عبارت از این است که خود شیخ بیان میکنه، تخصیص بیان للعام هست، همون جوری که گفتیم، یعنی مخصص، دلیل مخصص بیان هست نسبت به دلیل عام، اما بیانیتش به حکم عقله، چون ریشه اصالت و ظهوره، اونها هم اصول به اصطلاح عقلائیه هست دیگه، حالا اون جهاتش الان اینجا رو میخوایم بحث بکنیم. بنابراین عقل در اینجا حکم میکنه که با وجود خاص عمل به عام وجهی نداره. خب اینجا بیان هست دلیل خاص نسبت به عام، ولذا خود شیخ می‌فرماید این بیان بودن هم بیانه هم مفسرون للمراد من العام. پس مفسر، تفسیر فقط اختصاصی حکومت نیست، ما در تخصیص هم تفسیر داریم. شیخ هم تصریح می‌کنه در اینجا فهوه تخصیصون فل معنا به عبارت تفسیر، این تعبیر عجیبی از شیخ، بنابراین اونجا هم تفسیر داری. بعد ایشون میفرماین، حالا نکته ای که ایشون میفرماین، میفرماین این خاص اگر قطعی باشه، یعنی عرضم به حضورتون که دلیل یفید الیقین باشه، یفید القطع باشه، دلیل قطعی که میگن، اگر خاص یفید القطع، اینجا تعین طرح عموم العام، اینجا دیگه عموم عام اصلا عمل نمی کنیم. اما اگر ظنی شد، شیخ می‌فرماید اینجا درجه اعتبار رو باید بسنجیم، ببینیم این ظنی که در خاص هست اقواست یا ظنی که در عامه اقواست، و بعد میایم میگیم ما علت این که تخصیص قائل میشیم چون خاص به وجه خصوصیتش ظهورش اقوا میشه، ولذا از باب تقدیم ازهر بر ظاهر ما میایم در اونجا عام رو حمله بر خاص میکنیم. ولو کسانی هم هستن اینجا از باب قرینه میگن، ما اونجا رد کردیم این رو، ما از باب ظهور اینجا ظهور رو میسنجیم. ولذا گاهی از اوقات هست برخورد میکنید شما تو کلمات، مخصوصا در فقه هم برخورد میکنید که اینجا میگن این عموم آبیتون عن تخصیص. یعنی چی آبیتون عن تخصیص؟ یعنی اینقدر ظهورش قویه، اینقدر محکمه، حالا استحکامش یا به اعتبار عرضم به حضورتون که نس بودنشه و اون طرف ظاهر هست، به هر جهت که هست ما رو ظهور میسنجیم اینها رو. اینجا گاهی از اوقات ممکنه ظهور در عام اقوا باشه از ظهور در عام در از خاص. ظهور عام اگر اقوا شد از ظهور خاص، اینجا دیگه نمیتونیم حمل بکنیم عام رو بر خاص. بله، اگر مبنای قرینه و ذوالقرینه باشه اون مطلب عوض میشه، فرق میکنه، که ظاهرا تو ذهنم هست مرحوم نائینی از اون باب میگه. حالا شیخ میفرماید اگر خاص قطعی باشه تعین طرح عموم، اما اگر ظنی شد دار الام بین طرحهی و طرح العام، میسنجیم دیگه ببینیم ظهور کدوم قویه. به خلاف الحاکم، در حکومت اینجور نیست. در حکومت ایشون میفرمایند که دلیل حاکم و دلیل محکوم ما داریم، حتی اگر دلیل حاکم ظهورش اقوا از ظهور دلیل محکوم نباشه مقدمش میکنیم. یعنی مثل خاص نیست که در اونجا بیایم بگیم اینجا این عموم آبن عن تخصیص، ابا داره از تخصیص. نه، در حکومت هیچ وقت امکان نداره دلیل محکوم جوری باشه که ابا از حکومت دلیل دیگر داشته باشه، هر چقدر هم ضعیف باشه. ولذا ما محکوم رو از ظاهرش برمیگردانیم، دیگه با وجود حاکم اکتفا به محکوم نمی کنیم. بنابراین ایشون میفرمایند ثمره بین تخصیص و حکومت در این ظاهرین همینجور که گفتیم معلوم میشه. در ظاهرین اگر تخصیص باشه ما نگاه میکنیم به اون ظهور اقوا باید مقدم بشه، اما اگر حکومت شد دیگه اقواییت ظهور دخل نداره. اون وقت بعد ایشون میفرمایند که این توضیح رو برای ما میدن، بعد بفرماین فلنرجع الى ما نحن بصدده من حکومت الادلت زنیه علی الاصول. میفرماین حالا بیایم سر اصل مطلب خودمون در اینجا. این ادله زنیه مثل امارات که ما میخوایم بگیم بر اصول عملیه حکومت داره، ایشون به این عنوان تقریر میکنه. یعنی اون دو معیار رو عرض کردیم از شیخ در باب حکومت، حکومت تعرض به مدلوله نسبت به دلیل محکوم و لغویت دلیل حاکم اگر دلیل محکوم نباشه، اینا رو گفت. بعد میفرماید حالا فی ما نحنفی، ما که آمدیم در اینجا قائل شدیم که تقدم اماره بر اصول عملیه از باب حکومت، حرفمون اینه که شارع در اینجا آمده یکی حکم قرار داده برای شیء به ما یحتمل الحرمت و الهلیه، یعنی مشکوک، موضوع مشکوک. اینجا این شیء مشکوکه، مشکوک از حیث چی؟ از حیث هلیت و حرمت. این چون مشکوک الهلیت و الحرمت هست، شارع آمده اینجا در این موضوع مشکوک به وصف انه مشکوکن حکمی قرار داده، هلیت، اصالت الهل، براءت. بعد ایشون میفرمایند که بعد آمده به مقتضای اماره اینجا حرمت برای اسیر قرار داده. به مقتضای اماره وقتی حرمت برای اسیر قرار داد، خود شیخ قبلا این معنا رو دیروز گفتیم برای ما تصویر کرد که ما در باب حکومت این رو توجه کنیم، موضوع برای اماره دیگه مجهول نیست، مشکوک نیست، بلکه شیء به وصف انه شیئون یا به وصف انه موضوع للحکمه، مثل ادله واقعیه، نه شیء به ما انه مشکوک الحکم. خب وقتی که اینجور شد، مرحوم شیخ میفرماید با این بیان حکومت خیلی سرراست میشه. چرا؟ برای اینکه اگر دلیلی آمده حکم اشیاء رو به عنوان اولی بیان میکنه، خواه ناخواه این دلیل مقدم است بر اون دلیلی که میاد حکم اشیاء رو به ما انها مشکوکن، به وصف انها مشکوکن تعیین میکنه. چون وقتی حکم به عنوان اولی ثابت شد دیگه موضوعی برای شک باقی نمیمونه که من در اینجا موضوع مشکوک داشته باشم. این تمام میشه و میشه حکومت. این مطلبی است که قبل دیروز از ایشون نقل کردیم. برخلاف نظر مبارک مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون فرمودن در اینجا موضوع هم در اصول هم در امارات هر دو جهله، و این نظرم گفتیم متخذ از مرحوم میرزاست. مرحوم شیخ این معنا رو رد میکنه که نه، در اینجا اماره این حکم واقعیه. یعنی شما الان نشستید اینجا میخواید احکام شرع اسلام رو بدانید، برای وقوف بر احکامش میرید سراغ قرآن، میرید سراغ روایات، احکام رو در میارید. این احکام که در میارید، احکام آمده روی اون موضوعی که شما کنجکاف بودید، در مقام کشف حکمش بودید، در مقام تعلم حکمش بودید، این حکم دست شما میده. پس حکم میاد رو موضوع، لا به وصف انه مشکوکن، لا به وصف انه مجهولن، بلکه به عنوان اولی. اما در اصول عملیه حکم روی موضوع میاد به عنوان اولی نیست، به وصف انه مشکوکن. میگه حالا که در حکم واقعی مشکوک شدی، حالا که شک داری حلیت یا حرمت هست، من برای اینکه شما رو از حیرت بیرون بیارم تعیین وظیفه میکنم برای شاک. خب اینجا وقتی اماره به این صورت قائم شد، عرض کردم به عنوان اولی حکم بیان میکنه، به عنوان اولی نفرمایید قطعی نیست، بله قطعی نیست، اما شارع همونجور که قبل گفتیم آمده احتمال خلاف رو در اینجا القا کرده، تعبدن تتمیم کشف کرده. وقتی تتمیم کشف کرد یعنی وسطیت در اثبات، یعنی این اماره اثبات واقع میکنه، این اماره ارائه واقع میکنه، عینکی است که اگر شما زدید باش واقع رو میبینید، ولو تعبدن. اینجا دیگه موضوعی برای شک باقی نمیمانه که اون موضوع مشکوکن برای اصل درست بشه. ولذا در اینجا ایشون میفرمایند دلیل اماره به مدلوله لفظی در اینجا تعرض دارد لحال مدلول دلیل اصل، یعنی میاد این موضوع مشکوکی که در اصل هست اینجا منتفی میشه، جمعش میکنه، تزییقش میکنه، میگه این مشکوک که من گفتم به غیر جاییست که دلیل قائم شده باشد بر حکم، تزییق میکنه، اینجا حکومت صورت میگیره. بله احسنت. و
همون
چیزی که میگه
که در
اما اون ذاتیات داره. نه اجازه فرمایید. حالا اجازه فرمایید. شما دیروز هم همین معنا رو سوال فرمودید و بحث کردیم خدمت شما. بله تمام نشد. بله قانع نشدید. اب نداره. درد دل ارزم به حضورتون که چمن بسیار است دیگه. اشکال نداره. مرحوم آقای خویی اینجا یه نکته‌ای که می‌فرمایند، می‌فرمایند که همون جور که موضوع در اصول عملی شک، همون جور موضوع در اصول در اماره جهل، جهل هم شک دیگه فرق می‌کنه، دوتا موضوعشون واحده. ولذا ایشون می‌فرمایند که اینها با هم قاطی نشه، ولذا میان اونجا با آخوند اشکال می‌کنن که حتی اگر ما اماره بر وفاق داشته باشیم به استصحاب عمل نمی کنیم. خاطرتون هست که ما حرفی که اینجا داریم اینه، که حرف شیخ البته اینه، حالا ما حرف نداریم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ما در اینجا یکی موضوع داریم، این نکته رو عنایت بفرمایید، حرف شیخ اینه، موضوع امار، موضوع اصول عملی عبارت است از شک، اما الشیء المشکوک به وصف انه مشکوکن. اجازه فرمایید. یعنی موضوعی که در نظر میگیرید باید صفتی داشته باشه به عنوان مشکوکن، تا زمانی که این صفت مشکوک کن رو نداره موضوع اصول عملیه واقع نمیشه، درست شد؟ اما در اماره، در اماره تعبیر شیخ این است که موضوع تصریح میکنه موضوع عبارت است از شیء لا به وصف چیز دیگری، از شیء. شما فرمودید خب اینجا انقلت، حالا ما اینم باز بیان میکنیم انقلت، این اشکال هست. اگر من علم به واقع داشته باشم سراغ اماره میرم، اشکال شما اینه دیگه، علم به واقع داشته باشم سراغ اماره میرم، سراغ اماره، سراغ خبر کسی میره که علم به واقع نداره. اگر من خود امام رو ببینم دیگه سراغ زراره و خبر ثقه و اینها نمیرم. که اینجا جواب اینه که در اینجا شیخ متوجه این معنا هست، ولذا شیخ نفی نمی کنه که ما در وقتی سراغ اماره میریم و سراغ تعبد شاره که بیاد احتمال خلاف رو برامون القا کنه، بیاد تطمیم کشف بکنه، وقتی سراغش میریم که جهل به واقع داشته باشیم، اما این جهل به واقع ظرفه نه موضوع باشه. یه وقت هست شما این جهل و موضوع قرار میدید، یعنی میگید الخمر به ما انهو مشکوک الحکم، این اماره خبر ثقه دلالت میکنه بر حرمتش، درست شد؟ اینو نمیگیم. اماره نمیاد بگه الخمرو به ما انهو مشکوک الحکم حرامون، بلکه میاد میگه الخمرو حرامون به عنوان اولی، هیچ بستی اضافه نداره در اینجا، در حالی که همین خمر در اصول عملیه به ما انهو مشکوک الهلیت والحرمه حلال میشه دیگه، حلال میشه مشکوک اگر باشه به وصف انهو مشکوک کن. پس اونجا موضوع اضافه ای داره وصف شکه، این وصف شک در موضوع اماره اخذ نشده. بله ظرف غیر از موضوعه، شما فی ظرف الجهل بالواقع سراغ اماره میرید، شکی نیست، شکلی. اما موضوع برای اماره این شک به ما انهو مشکوکن یا وصف مشکوکن نیست. ولذا دیروز روز قبل من اینو خیلی زیاد توضیح دادم و دلم میخواد این جا بیفته تو اذهان که اونی که شیخ بخواد بگه، شیخ حرفاش خیلی دقیقه در اینجا انصافا، یعنی رو کلمه کلمش باید حساب کرد، اونی که شیخ میخواد بفرماید این است که بابا کاری که شارع در اماره میکنه همون کاری است که برای اثبات احکام واقعیه خودش با دلیل قطعی میکنه. اگر نس، نس دلیل قطعیه دیگه، حالا یا هر دلیل قطعی که شما فکر میکنید، اگر یک دلیل قطعی داشتیم که حکم الله اینه، شما تصور بکنید دیگه واقع، اصلا شما علمی به شما دادن ائمه، حرفی که ما داریم در مورد علم امام عبارت از این است که ائمه واقع رو میبینه، ورا رو میبینه. یعنی چی میبینه؟ یعنی در اینجا نگاه میکنه نه حکم واقعی رو میبینه، منشأ حکم واقعی رو هم میبینه، یعنی اون مصالح نفس الامریه‌ای که وجود درست کرده یا مفاسد نفس الامریه‌ای که حرمت درست کرده میبینه. فرض کنید الان ما عنایتی بهمون شد یا چنین دیدی پیدا کردیم که من نه تنها حکم واقعی رو میبینم بلکه مناطش رو هم میبینم، مفسده و مصلحتم میبینم. شیخ میگه اماره دقیقاً میاد همون کاری رو میکنه که علم به واقع شما انجام میده، اماره این کار رو میکنه. یعنی شارع وقتی آمد گفت خبر ثقه حجتون فما ادیا فعنی و ادیان، که در مقام اثبات عرض کردیم اون کلام امام الامری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی و ادیان و ما قالا فعنی یقولان، اینجا اماره رو آمده این اون علم به واقع قرار داده. یعنی همون جور که اون دید شما موجب علم به واقع میشه، این قیام اماره هم موجب علم به واقع میشه، اما با یک تفاوت، با اون این تفاوت که در اینجا معونه تعبد آمده به کمک. چون اینجا خبر ثقه ظنی هست و احتمال خلاف داره، ممکنه واقع رو نشون نده 30% 20%، اینجا شارع آمده همونی که گفتیم اون قصه‌ای که اتفاق میفته در جعل اماره، در مقام اعتبار اماره ما گفتیم میاد چه میکنه؟ تطمیم کشف میکنه، القاء میکنه احتمال خلاف رو. تعبدی که شعاره به کار میبری در این القاء احتمال خلافه، یعنی این 70% را 100% قرار میده. بازم ما گفتیم شاره تکوینن نمیتونه این کارو بکنه، فقط در دائره شرعیات خودش این کارو میکنه. یعنی میگه جمیع آثاری که من بر واقع خودم بار میکنم، جمیع آثار رو بر معدای اماره هم بار میکنم، چون اینجا احتمال خلافش رو خودم القا کردم، خودم نفی کردم. این چیزیست که شیخ بخواد فرماید. ولذا این که من متعرض شدم فرمایش مرحوم آقای خویی، چون اساسی که شیخ می‌نویسه، یعنی شیخ دستگاه درست می‌کنه، تو این دستگاه جایگاهی که اماره داره با جایگاهی که اصل داره از نظر موضوع متفاوته. یعنی موضوع در اصول عبارت هست از اشیع، اما نه به تنهایی، اشیعی با یک اضافه ای، به ما انهو مشکوکن. به تعبیر دیگر موضوع در اصول در رتبه متأخر از موضوع شیء قرار میگیره، چون وصف انهو مشکوکن این رتبهش میده، این رتبه بعد میشه. ولذا شیخ میخواد بفرماید اماره وقتی قائم شد در رتبه قبل موضوع رو اخذ میکنه، نوبت نمیرسه به رتبه بعد که وصف انهو مشکوکن باشه. این نکته ایست که مرحوم شیخ در کلامشون دارن و نکته بدی و قویی هست، این رو بهش عنایت بفرمایید. حالا عرضم بزرگتون که نکات دیگری دارن که وقت گذشت، ظاهرا من خسته شدم. السلام علیکم.